احتمالاً شما هم فکر میکنید تحلیل داده و پیشبینی روندهای آینده چیزهایی هستن که
حتما نیاز به مدرک دانشگاهی دارن.
آره دقیقاً. یا مثلا یه عالمه نمودار پیچیده تو اکسل و البته کلی قهوه.
که خب تصور خیلی رایجی هم هست.
100%. ولی خب تو بحث امروزمون قراره یه ساختار شکنی بکنیم. اگه بهتون بگم که میتونید دقیقاً همین مهارت‌های بنیادین رو با چند تا دونه لگوی رنگی، چند تا برچسب خورشید و ابر و یه ظرف میوه معمولی به یه بچه 5 ساله یاد بدید، باورتون میشه؟
واقعاً هم در نگاه اول عجیبه.
خیلی عجیبه. ولی امروز قراره نشون بدیم چطور میتونید ذهن تحلیلی فرزندتون رو بیدار کنید. ما مجموعی از راهنماهای آموزشی رو روی میز داریم که بر اساس استانداردهای علوم کامپیوتر طراحی شدن.
بله، استانداردهای CSTA.
دقیقاً، برای مقطع مهد کودک تا کلاس 12. و نکته مهمش اینه که با حمایت انجمن ACM تدوین شدن.
که خب برای اون دسته از شنونده هایی که شاید ندونن، بزرگترین انجمن علمی کامپیوتر تو دنیاست.
بله، یعنی وقتی یه همچین نهادی میاد استاندارد برای بچه های خردسال طراحی میکنه، ما با یه رویکرد کاملا علمی روبرو هستیم. مأموریت ما تو برنامه امروز اینه که چطور کودکمون رو به یک کاراگاه داده تبدیل کنیم.
و البته این آماده سازی اصلا به این معنی نیست که بچه رو بشونیم پشت کیبورد و بگیم حالا برنامه نویسی کن.
نه اصلا.
وقتی این استاندارد خاص یعنی 1Day07 رو بررسی میکنیم، میبینیم هدف ایجادی یه جور تغییر نگاه تو ذهن کودکه. یه تغییر پارادایم.
میشه اینو یکم بازش کنید؟ یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، ما میخواییم کودک رو از یه مشاهدگر منفعل که فقط اتفاقات دنیای فیزیکی اطرافش رو میبینه و ازشون میگذره،
خب،
تبدیل کنیم به یه تحلیلگر فعال. کسی که میتونه بر اساس یه سری شواهد محدود و داده هایی که خودش جمع کرده، یه پیشبینی منطقی انجام بده.
این توانایی استفاده از گذشته برای درک آینده در واقع همون سنگبنای تفکر علمیه.
دقیقاً. ما به جای آموزش ابزارهای دیجیتال داریم مدل فکر کردن رو بهشون یاد میدیم.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون اینجا یه چالش بزرگ خودنمایی میکنه.
چه چالشی؟
شما که الان دارید به این صحبت رو گوش میدین، احتمالاً با خودتون میگین خب من چطور میتونم درباره مجموعه داده های تکرار شدنی یا مدل سازی انتزاعی با بچه‌ای حرف بزنم که هنوز بند کفشش رو نمیتونه ببنده.
بله، حق با شماست. کلمات اینجا خیلی مهمن.
طبق منابعی که بررسی کردیم، کلید کار تو ترجمه همین مفاهیم پنهانه. ما 4 تا مفهوم اصلی داریم که باید به زبون کودکانه ترجمه بشن.
که اولین موردش کلمه داده هست.
آره، داده. ما که نمیتونیم به بچه بگیم داده یعنی اطلاعات پردازش نشده. به جاش منابع پیشنهاد میدن داده رو به عنوان نشانه ها یا واقعیت های کوچیکی از دنیای اطرافشون معرفی کنیم.
مثل تعداد میوه ها.
دقیقاً. مثلا چند تا سیب روی میزه، این یه داده است. کلمه دوم الگو هست. حالا سوال اینه چطور میشه الگو رو برای یه بچه 5 ساله تعریف کرد که شبیه عادتهای روزمره نشه؟
نکته بسیار جذاب در اینجا اینه که تفاوت ظریفی بین این دوتا هست. عادت یه رفتاره، ولی الگو برای ذهن خردسال باید به عنوان یه نظم قابل پیشبینی تعریف بشه.
یه نظم تکرار شدنده.
بله، ما تو این استانداردها الگو رو به ساده ترین شکل فیزیکیش تقلیل میدیم. توالی سیب، موز، سیب، موز.
که بچه با دیدنش میفهمه دنیا همیشه هم تصادفی و در همبرم نیست.
دقیقاً، میفهمه دنیا قوانینی داره. اما از این مهمتر مفهوم سومه، یعنی نمودار.
آها، نمودار. ما معمولا فکر میکنیم نمودار برای بچه فقط یه نقاشی رنگیه که قراره بچسبونیم روی یخچال.
ولی تو تمرین 4.1 از این استانداردها نمودار به عنوان توسعه و استفاده از مدل‌ها معرفی شده.
یعنی نمودار در واقع یه مدل از دنیای واقعیه.
همون مدلی که ما بزرگسال‌ها استفاده می‌کنیم. شما با آموزش نمودار دارید به کودک یاد میدین که چطور یه دنیای فیزیکی و شلوغ رو به یه تصویر سازمان یافته تبدیل کنه.
این ایده که یه نقاشی ساده روی کاغذ میتونه یه مدل از واقعیت باشه، برای من خیلی جالبه و این ما رو به مفهوم 4 میرسونه. پیشبینی و استنتاج،
یعنی همون کاراگاه بازی با داده ها.
آره، که بفهمیم چرا یه اتفاقی افتاده یا قراره بیفته. اما صبر کنید، بیایید واقع‌بین باشیم. یه بچه 5-6 ساله قرار نیست مثل یه مدیر پروژه دست به سینه بشینه و
به وایت بورد خیره بشه؟
آره، واقعا. بعد 2 دقیقه حوصله‌اش سر میره و میره سراغ اسباب بازیاش.
قطعا همینطوره.
برای همین منابع ما به شدت تأکید دارن که آموزش تو این سن باید حتما چند حسی یا همون سنسوری باشه. باید با حرکت همراه باشه.
و اینجا یه تکنیک خیلی خوب معرفی میشه. تکنیک اشاره کردن و آواز خوندن.
همون پوینت اند چنت.
بله. یعنی بچه نباید فقط به توالی رنگ ها تو نمودار نگاه کنه. باید با انگشت بزنه روی بلوک آبی و بگه آبی، بعد بزنه روی قرمز و بگه قرمز.
و این کار باید با ریتم و صدای بلند انجام بشه. ولی یه سوال، آیا واقعا کوبیدن انگشت روی کاغذ و بلند حرف زدن تأثیری تو تحلیل داده داره؟
از منظر عصب شناسی شناختی نه تنها تأثیر داره، بلکه کاملا ضروریه.
چرا ضروریه؟
ببینید، قشر پیش پیشانی مغز کودک که مسئول تفکر انتزاییه تو این سن هنوز داره توسعه پیدا میکنه. ذهن بچه ها برای درک مفاهیم غیر فیزیکی به شدت به سیستم حرکتی و حسیشون وابسته است.
پس وقتی بچه همزمان از چشمش برای دیدن، از دستش برای لمس کردن و از گوشش برای شنیدن صدای خودش استفاده میکنه،
داره مسیرهای عصبی قدرتمندی میسازه، چیزی که تو روانشناسی بهش میگن شناخت تجسم یافته.
چقدر جالب.
این ریتمای فیزیکی به مغز کمک میکنن تا الگوها و روندها رو خیلی سریعتر از زمانی که فقط بهشون نگاه میکنه کشف کنه.
پس در واقع ما داریم از بدن کودک به عنوان یه ابزار پردازش اطلاعات استفاده میکنیم.
دقیقاً یه ابزار پردازش.
یه مثال فوق‌العاده دیگه تو منابع هست. تکنیک اندازه‌گیری با دست برای نمودارهای میله‌ای.
بله، این خیلی روش هوشمندانه است.
به جای اینکه بیایم بگیم محور عمودی نمودار عدد 5 رو نشون میده و اون یکی عدد 3 رو،
که کلاً بچه رو گیج میکنه.
آره، به جاش میگیم دستاش رو بیاره بالا، برای ستون بلندتر دستش رو تا بالای سرش میبره و برای ستون کوتاه‌تر دستش رو تا روی سینه‌اش پایین میاره.
این کار مفهوم کوتاه‌تر و بلندتر رو با فضای فیزیکی بدن خودش گره میزنه.
بسیار خوب. حالا به جایی میرسیم که واقعا جالب میشه. بیایید این تئوری ها رو وارد دنیای واقعی کنیم. شما به عنوان والد یا مربی اصلا نیازی به تبلت و اپلیکیشن ندارید.
منابل ما به شدت روی فعالیت های آفلاین و بدون مانیتور تاکید دارن.
دقیقاً. 3 تا بازی جذاب طراحی شده که مستقیما از همین استانداردها در اومده و میتونید همین امروز تو خونه انجامش بدین. بازی اول اسمش هست بلوک بعدی چیه؟
که با لگو یا مهره های رنگی انجام میشه.
آره، شما یه الگو میسازید، مثلا 2 تا لگوی زرد، 1 لگوی سبز، دوباره 2 تا زرد. بعد قطعه بعدی رو تو مشتتون قایم میکنید و از بچه میخواید حدس بزنه تو دست شما چه رنگیه.
کودک همون آواز خوندن رو انجام میده و پیش بینی میکنه.
ولی من یه سوال برام پیش میاد. آیا این فقط یه بازی حافظه نیست؟ چه فرقی با حفظ کردن رنگ ها داره؟
تفاوت ظریف اما خیلی عمیقی اینجا هست. ببینید، حافظه یعنی به یاد آورن چیزی که قبلا اتفاق افتاده و تمام شده.
خب.
اما استنتاج و پیشبینی یعنی کشف قانون پنهان درون اون اتفاقات و استفاده از اون قانون برای چیزی که هنوز رخ نداده.
آها، پس وقتی بچه میگه لگوی تو دست من سبزه، از حافظش استفاده نمیکنه چون اصلا لگوی تو دست من رو ندیده.
دقیقاً. اون داره قانون 2 تا زرد 1 سبز رو روی آینده اعمال میکنه. این همون کاریه که یه الگوریتم یادگیری ماشین انجام میده، منتها با پلاستیک های رنگی کف اتاق.
عجب تشبیه فوق العاده ای. خب بریم سراغ بازی دوم، مدل سازی هوای هفته. شما یه جدول ساده روی دیوار میزنید و هر روز با کمک کودک یه برچسب خورشید یا ابر میچسبونید.
که همون مفهوم توسعه مدل هاست.
درسته. بعد آخر هفته میپرسید. ما 4 روز پشت سر هم خورشید داشتیم. حالا پیش بینی میکنی فردا هوا چطور باشه؟ ولی اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
بچه ها تفکر جادویی دارن. اگه من اینو از یه بچه 5 ساله بپرسم، ممکنه بگه فردا آفتابیه فقط چون دوست داره بره پارک. اصلا کاری به داده‌های روی دیوار نداره.
و این دقیقاً همون دامیه که ذهن کودک توش میفته و همون جاییه که نقش شما به عنوان والد شروع میشه.
یعنی چی کار باید بکنین؟
وقتی بچه میگه فردا آفتابیه چون میخوام برم پارک، نباید رهاش کنید. باید توجهش رو از آرزوش برگردونید سمت مدل روی دیوار.
یعنی بگین به جدول نگاه کن؟
بله، میپرسید. میفهمم دوست داری آفتابی باشه. اما این کاغذ و برچسب با چه داستانی به ما میگن؟ این تمرین به کودک یاد میده بین خواسته های شخصیش و واقعیت های عینی تمایز قائل بشه.
پس میفهمه این کاغذ نماینده یه سیستم بزرگتره.
دقیقاً میفهمه برای پیشبینی سیستم آب و هوا باید به داده ها تکیه کنه، نه به احساساتش. این یه قدم بزرگ تو تفکر انتقادیه.
واقعاً نشون میده چطور یه جدول ساده میتونه تفکر جادویی رو به تفکر منطقی تبدیل کنه. و اما بازی سوم که به نظرم اوج این فرایندیه که تا الان گفتیم، کاراگاه ظرف میوه.
بازی بسیار هوشمندانه‌ایه.
فرض کنید زمان میان وعده است. شما یه نمودار تصویری کشیدید، برای هر بچه‌ای که سیب برداشته یه سیب کوچیک کشیدید و ستون پرترال‌ها هم کنارشه.
خب کودک با دستش اندازه میگیره و میبینه ستون سیب‌ها بلندتره
و استنتاج اولش اینه که خب سیب اینجا محبوب‌تره. اما جادوی واقعی تو سوال بعدی شماست. میپرسید با توجه به این نمودار فکر میکنی فردا تو ظرف میوه کدوم میوه زودتر تموم میشه؟
اینجا ما داریم از مشاهده آنچه هست عبور میکنیم و وارد فاز چه اتفاقی خواهد افتاد میشیم.
که یه جهش ذهنی بزرگ براشون.
بله، این قدم نهایی استنتاجه. بچه یاد میگیره نمودار فقط برای ثبت گذشته نیست، قطب نمایی برای آینده. اما تو تمام این بازی‌ها یه ظرافت خیلی حیاتی هست که معمولاً ما بزرگترها نادیدش می‌گیریم.
منظورتون کلماتیه که استفاده می‌کنیم؟
دقیقاً همون پروتیپ یا نکته طلایی برای والدین.
آره، این بخش برای من خیلی جالب بود. فرض کنید تو همون بازی ظرف میوه یا لگو بچه پیش‌بینی می‌کنه و درستم در میاد. غریزه طبیعی ما چیه؟ با ذوق می‌گیم آفرین، چه حدس شانسی خوبی زدی؟
یا مثلا چقدر خوش شانس بودی؟
دقیقاً. اما استانداردهای آموزشی هشدار میدن که استفاده از کلمه شانس تمام اون ساختمانی که برای تفکر تحلیلی ساختید رو یه شبه ویران میکنه.
چرا؟
چون شانس یعنی این اتفاق خارج از کنترل و منطق تو بود. روانشناسا به این میگن مکان کنترل یا لوکس آف کنترل.
یعنی چی دقیقاً؟ وقتی موفقیت کودک رو به شانس ربط میدین، در واقع دارین میگین ذهن تو و تحلیل تو هیچ نقشی نداشت. جهان تصادفیه و تو فقط خوش‌اقبال بودی.
پس کلن باید این ادبیات رو حذف کنیم.
کاملاً. به جاش باید بگیم چه پیشبینی هوشمندانه‌ای، کدوم بخش از این نمودار یا کدوم الگو بهت کمک کرد تا این نتیجه رو بگیری؟
با این سوال ما بهش ثابت می‌کنیم تحلیل داده بر پایه شواهد نشانس
و اعتماد به نفس شناختیش رو می‌سازیم. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که این مهارت الگوخوانی فقط یه حلقه از یه زنجیره بزرگتره.
منظورتون ارتباط با مراحل قبل و بعد از این استاندارده؟
بله. برای اینکه کودک بتونه الگوها رو تشخیص بده، باید تو استاندارد 1ADA06 یاد گرفته باشه داده جمع کنه.
یعنی همون تبدیل چوب خط به نمودار ستونی.
دقیقاً. شما نمیتونی چیزی رو تحلیل کنی که هنوز ثبتش نکردی و بعداً تو استاندارد 1BDA0SON این مهارت تبدیل میشه به یافتن روابط علت و معلولی.
مثلا همون که بگه چرا تو روز بارونی فروش بستنی کم میشه.
آره، این تکامل تدریجی سواد داده است که از شمردن سیب شروع میشه و به تحلیل سیستم‌های اقتصادی میرسه.
پس این همه بحث چه معنایی داره؟ بیای جمع‌بندیش کنیم. ما دیدیم که برای مجهز کردن ذهن بچه برای دنیای فردا نیازی به ابزار پیچیده نداریم.
اصلاً نداریم.
با استفاده از واژگان دقیق، درگیر کردن فیزیکی کودک با الگوها از طریق ریتم و حرکت، بازی‌های روزمره مثل لگو و هواشناسی
و البته تشویق به استنتاج منطقی به جای حدس تصادفی.
دقیقاً. شما با اجرای همین تمرین‌های ساده دارین سنگ‌بنای تفکر محاسباتی و سواد دیجیتال رو تو فرزندانتون می‌سازین.
هدیه‌ای بی‌نظیر برای ذهن در حال رشد. اما راستش هر بار که من به این منابع نگاه میکنم یه سوال عمیق برای خود من بزرگسال ایجاد میشه.
چه سوالی؟
خب شما که امروز به این برنامه گوش دادید، ما دیدیم چطور یه بچه 5 ساله میتونه الگوهای پنهان تو ظرف میوه یا هوای روزانه رو ببینه و آینده رو پیش بینی کنه. حالا اینو از خودتون بپرسید. اگر ذهن انسان میتونه از این سن پایین همچین الگوهایی رو کشف کنه، تو زندگی روزمره، تو تصمیمات کاری و عادتهای خود شما، چه الگوهای نامرئی و تکرار شدندهی وجود داره که چون هرگز اونها رو روی یه نمودار نیاوردید، کاملا از دید شما پنهان موندن؟
واو.
شاید وقت اون رسیده که ما بزرگسالها هم کمی کاراگاه داده های زندگی خودمون باشیم.
چه فکر نهایی تأمل برانگیزی. واقعا ما بزرگسالها گاهی تو پیچیدگی ها گم میشیم و فراموش میکنیم اصول پایه چقدر میتونن راهگشا باشن. امیدوارم از بحث امروزمون لذت برده باشین و از همین امروز این کاراگاه بازی جذاب رو چه با فرزندتون و چه برای زندگی خودتون شروع کنین. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.